سلام دوستان، امشب 19 بهمن ماه سال 1386 برابر با 8 فوریه 2008 35 نشست شاهنامه پژوهی رو در کنار جمعی از دوستان در حضور آقای دکتر دوستخواه هستیم. آقای دکتر دوستخواه سلام عرض میکنم خدمتتون و میکروفونو میدم خدمت شما.
خوش آمد میگم. بعد از مدتی به گفته مولوی مدتی این مثنوی تأخیر شد، ولی خب خوشبختانه حالا ارتباط برقرار شد. از این که و دوباره این نشست دنباله نشست های پیشین برگزار میشه، از این که من به علت درگیری در یک کار دیگری دیر جنبیدم و مقداری از وقت گرفته شد و بانو مهدوی به من تذکر دادن تلفنی که دیر کرد دارم در کار، از این که دوستان معطل شدن پوزش خواهی میکنم و حالا بپردازیم به کار اصلی.
من سلام مجدد عرض میکنم خدمت همگی دوستان و سلام خدمت آقای دکتر دوستخواه. خلاصه این هفته ادامه داستان جنگ مازندران هستش، در واقع ادامهش بعد از هفت خان رستم. بعد از کشتن دیو سپید، رستم سوی کاووس و دلیران سپاه رفت و با ریختن خون جگر دیو در چشم کیکاووس و دیگران چشم تیره آنها چون روز روشن شد. سپس کیکاووس به رستم گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده که پهلوانی را برگزینیم و به نزد شاه مازندران فرستیم تا دل او را بیدار کند و اندیشه و هوشش را از سپاه ما پریشان کند. رستم نیز با این کار همداستان شد. پس نامه‌ای به این مضمون برای پادشاه مازندران نوشتند که اگر پادشاهی مازندران را می‌خواهی باید که پاکدین و دادگر باشی، وگرنه بدان که تو تاب مقاومت در برابر رستم را نخواهی داشت و همان سرنوشتی که دیو سپید و ارژنگ با آن گرفتار شدند نصیب شما هم خواهد شد. پس نامه را به فرهاد سپردند تا نزد شاه مازندران برد. فرهاد هم چنان کرد. از طرف خبر به شاه مازندران رسید که فرستاده کاووس در راه است. پس سپاهی را به پذیره او فرستاد و سفارش کرد که طوری رفتار کنید که مانند پلنگ خشمگین به نظر بیایید و فرستاده را هراسان کنید. سپاهیان او نیز چنان کردند و در برخورد با فرهاد آنچنان دست وی را فشردند که استخوان‌ها و پی دست او آزرده شدند، ولی فرهاد هیچ خم به ابرو نیاورد و تحمل کرد. به هر حال فرهاد پیش شاه مازندران رفت و نامه را به او داد. شاه با آگاه شدن از کشته شدن دیو سپید و ارژنگ و دیوان دیگر بسیار غمگین شد و در روز چهارم جواب نامه را به فرهاد داد و گفت که به کیکاووس بگو پایگاه من از تو بالاتر است و لشکرم هزار هزار برابر لشکر توست. لشکری شیرفش می خواهم آورد و دمر از روزگار تو برخواهم آورد و ایران را چون خاک تیره می خواهم کرد. وقتی فرهاد پاسخ شاه مازندران را آورد، رستم خشمگین شد و گفت که باید خودم پاسخ این نامه را ببرم. باید نامه برنده برای او بنویسیم. پس دوباره نامه نوشتند که اینطور سخن زشت شایسته مردمان هوشیار نیست. اگر سر فروداری و به فرمان ما شوی در مازندران میمانی، اگر نه با لشکر بزرگی به جنگ تو خواهیم آمد. چون نامه نوشته شد، رستم با گرز گران به سوی مازندران رفت. دوباره خبر به شاه رسید و اون نیز گروهی را به پذیره رستم فرستاد. رستم چون آنان را بدید زیر درخت پرشاخ و برگی رفت و یک شاخه آن را گرفت و آن را از ریشه در آورد و مانند نیزه آن را در برابر خودش گرفت. وقتی نزدیک آنها رسید درخت را انداخت. یکی از پهلوانان سپاه دست رستم را در دست گرفت و سخت بفشرد. رستم از این فشار خندید و در میانه خنده چنان دست او را فشرد که رنگ از روی او رفت و بیهوش شد و از اسب پایین افتاد. پهلوان دیگری که نامش کلاهور بود در مازندران همزور و همپایه نداشت، جلا آمد و دست رستم را فشرد. رستم از درد دستش تیره شد، ولی اندیشه درد را از خود دور کرد و چنان دست کلاهور را فشرد که ناخن‌های دست او مانند برگ درخت ریخت. کلاهور با دست آویخته پی و پوست و ناخن فرو ریخته بیاورد و منمود و با شاه گفت که برخیشتن درد نتوان نهفت. تو را آشتی بهتر آید ز جنگ، فراخی مکن بر دل خیش تنگ. شاه مازندران غمگین شد، ولی هنگامی که تهمتن رسید او را در جای سزاوار نشاند و از او پرسید آیا او رستم است که چنان بر بازوی پهلوانی دارد؟ رستم چنین داد پاسخ که من چاکرم، اگر چاکری را خودم درخرم. و سپس پیغام کابوس را به او رساند. شاه چون پیغام را شنید بسیار خشمگین شد و گفت: منم شاه مازندران با سپاه، بر رنگ زرین و بر سر کلاه. مرا بیهوده خواندن پیش خیش، نه رسم کیان است و آیین و کیش. براندیش و تخت بزرگان مجوی، که از این برتری خاری آید بروی. رستم از این سخنان هیچ خوشش نیامد و پیغام را به شاه ایران رساند و از او خواست که بیم به خود راه ندهد و هر چه زودتر جنگ را آغاز کند. ایرانیان لشکر آراستند و چون خبر به مازندران رسید، آنها هم در مقابل ایرانیان سپاه را آماده کردند و صف کشیدند. ابتدا پهلوانی از مازندران به سمت ایرانیان آمد و همی گفت: با من که جوید نبرد، کسی کو برانگیزد از آب گرد. هیچ یک از پهلوانان ایرانی شهامت رویایی با او را نداشتند. آنگاه یکی برگرایید رستم عنان، بر خسرو آمد زدود سنان، که دستور باشد مرا شهریار شدن پیش این دیو ناسازگار. بدو گفت کابوس: کین کار توست، ز ایران نخواهد کس این جنگ جست. برانگیخ رخش دلاور ز جای، به چنگ اندرون نیزه جان ربای. رستم با خروش همچون شیر ژیان رخش را برانگیخت و پس پشت او اندر آمد چو گرد. سنان در کمرگاه او راست کرد، بزد نیزه بر بند دل و زره را نماندیچ بند و گره. زینش جدا کرد و برداشتش چو بر بابزن مرغ برگاشتش. بینداخت از پشت اسبش به خاک، دهن پر ز خون و زره چاک چاک. سپاه مازندران با دیدن این صحنه غمگین و وحشت زده شدند و همان موقع هر دو سپاه به سمت هم حمله کردند. هر دو سپاه یک هفته با هم جنگیدند و در روز هشتم کاووس به پیش جهاندار کیهان خدای بیامد. همی بود گریان به پای، ازان پس بمالید بر خاک روی. چون این گفت کی داور راستگوی، توی آفریننده داد و پاک. بر این نر دیوان بی ترس و باک، مراده تو پیروزی و فرهی، به من تازه کن تخت شاهنشاهی. و خود نیز وارد جنگ شد. سپاهیان ایران همگی حمله کردند و تهمتن هم زمین را به خون دلیران بشست. سپس رستم به سمتی که شاه مازندران بود حمله کرد و نیزه‌ای به کمربند او زد و او را از اسب بلند کرد، ولی شد از جادویی تنش یک بار کوه. از ایران بروبر نظاره گروه، تهمتن فرو ماند آنجا شگفت، سناندار نیزه به دندان گرفت. پس تهمتن آن کوه را بردوش گرفت و به لشکرگاه ایران برد. بدو گفت: اریدون که پیدا شوی، بگردی از این تنبل و جادویی، اگرنه به پولاد و تیز و تبر، ببرم همه سنگ را سر به سر. چون شاه مازندران این شنید، به شکل پار ابری در آمد. رستم آن را گرفت و کابوس به دوشخیم گفت تا تنش را با تیغ تیز ریز ریز کنند. بدین ترتیب بعد از جنگ سخت سپاه ایران پیروز شد و فرماندهی مازندران به خواست رستم به خاطر قولی که به اولاد داده بود به اولاد رسید. کابوس و رستم و بقیه سپاهیان به ایران بازگشتند و کابوس رستم را با هدایای زیاد روانه زابلستان کرد. این خلاصه داستان جنگ مازندران بود که در واقع جنگ مازندران اینجا تموم میشه و احتمالاً جلسه آینده بعد جنگ هاماوران را شروع میکنیم. ممنونم از همگی.
بسیار خوب، بانو علوی خیلی خلاصه خوبی تهیه کرده بودید، خواندید از داستان جنگ مازندران. تنها یک نکته بود که ضروری است که یادآوری بکنم و اون این که در بیت 824 از این داستان جنگ مازندران در شاهنامه ویراسته آقای دکتر خالقی، ایشون زیر و زبر نگذاشتن کلمه ت نون به لام رو و شما بنابر آشنایی چشم که معمولا ما این کلمه رو همون تنبل میشناسیم تنبل خوندید، ایشون هم زیر و زبر نگذاشتن، ولی این تنبل نیست بلکه در اینجا تنبل هست و تنبل واژه دیگری است، خیلی غریب و کم استعمال، کم کاربرد، به همون معنای فریب و نیرنگ و جادویی. خواستم این رو یادآوری کرده باشم که دوستان دیگر هم اگر جایی مثل این بیت 824 داستان جنگ مازندران در روایت ویرایش خالقی مطلق برخورد کردن به این واژه، اون رو تنبل بخوانند. همین.
خیلی ممنون آقای دوستخوا از توضیحتون.
آقای دکتر رجبی میدونین که خب از ایران مشکل هست و نمیتونن وصل بشن، ولی برای من یه پیغامی گذاشته بودن که نوشته بودن به هنگام پرداختن به کیکاووس ایکاروس یونانی رو از قلم نندازید. میتونم خواهش بکنم در این مورد اگر توضیحی دارید بفرمایید؟
بله، پیغام ایشون بسیار سزاوار و بجاست، چون در اسطوره شناسی سنجشی، حالا به غلط معمولا میگن تطبیقی ولی سنجشی درسته، در واقع کمپراتیو میتولوژی، و در این اسطوره شناسی سنجشی ما باید هر موردی که پیش بیاد که در اسطوره های قوم های دیگه، ملت های دیگه نظیر و همانندی برای اسطوره های ایرانی باشه، اونها را هم یادآوری بکنیم تا معلوم بشه که در مجموع فرهنگ انسانی چه چیزهایی همانند همه یا با هم مبادله شده یا به صورتی در یک زمانی از همدیگر گرفته شده. حالا این بحث پژوهشیش خیلی درازه، ولی موردی که آقای دکتر رجبی اشاره کردن یکی از موردهای ضروری است. در اسطوره‌های یونانی ایکاروس یک شخصی است که درست همون حال و هوای کاووس رو داره که می‌خواهد از زمین جدا شه، به پرواز در بیاد و به گستره کیهان فراتر از زمین برسه. برای این کار تدبیری جدا برعکس کاووس که اون تدبیری رو که در شاهنامه هست میدونیم، اون تخت مخصوص رو درست کرد و با اون عقاب‌هایی که اون تخت رو بکشن بالا و کاووس رو به آسمان ببرن، به کیهان ببرن، در واقع اون ایکاروس تدبیر دیگری به کار میبره. یعنی در واقع هدف یکیه ولی وسیله دوتاست، دو گونه وسیله است، و او بالهایی برای خودش درست میکنه از موم و با این بالهای مومی پرواز میکنه و تا جایی میره، ولی وقتی که به آفتاب و به فضای کیهان میرسه و آفتاب گرمتری به بالهای مومی او میتابه، اون بالها آب میشه، در مقابل گرمای خورشید تاب نمیاره، آب میشه و ایکاروس به زمین سرنگون میشه. و اینه که در ادبیات غرب در واقع این یک مثل شده است و کسانی که بدون تدبیر درست دست به یک کاری میزنن و با ناکامی روبرو میشن، میگوین که با بالهای ایکاروس پرواز کرده. اینه که این تذکر رو که آقای دکتر رجبی فرمودن خیلی به جا بود که اینجا هم یه یادآوری کوتاه بشه. البته برای خواندن مفصل داستان ایکاروس باید به کتابهایی که اسطوره‌های یونان و روم رو در اون شرح دادن مراجعه کرد، که جای بحث مفصلش اینجا نیست، فقط اشاره کردم، و در اونجا از جمله در ایران که چندین جلد کتاب که دانشگاه تهران منتشر کرد یک زمانی و به نام اساطیر فرهنگ اساطیر یونان و روم که یک فرانسوی گویا به نام پیر گریمال اون رو نوشته است، و اگر اشتباه نکنم دکتر شیبانی مثل اینکه اون رو ترجمه کرده در چندین جلد و دانشگاه تهران منتشر کرده. برای دوستانی که در ایران ممکنه به خواستگاه‌های غربی دسترس نداشته باشن، اون کتاب پیر گریمال که دانشگاه تهران منتشر کرده میتونه خواستگاه خوبی باشه. البته حالا امروزه که امکانها خیلی بیشتره، یعنی میتونید در گوگل، جستجوگر گوگل و یا جستجوگر ویکی‌پدیا همین واژه ایکاروس رو بنویسید و اون وقت اونجا داستانش رو مفصل میاره و شخص میتونه اون رو بخونه. همین.
مرسی. من یه سوال داشتم آقای دکتر دوستخوا. بیت 651 صفحه 47 از شاهنامه آقای دکتر خالقی مطلق. من معنی مصرع دوم رو میخواستم. فرستاد پاسخ به کابوس کی که بی آب دریا بود تیره می. این منظورش چی هستش؟ اگر لطفا این توضیح بده ممنون میشم.
گمان میکنم خواندن این نیمه دوم این بیت بانو علوی این طور باشه که بی آب دریا بود تیره می. البته میشه بی آب دریا هم خون، بی آب دریا بود تیره می، یعنی دریایی که آب نداشته باشه مثل می تیره هست، مثل می سیاه هست، که شاید منظورش این باشد که می که تیره شده، رنگش برگشته و درخشان نیست، در واقع نوعی می فاسد هست و از میان رفته است و تباه شده است. بنابراین وقتی که دریا آب نداشته باشه، اون جای دریا یا گودال و سطح کف دریا تیره و لجنالوده در واقع و مثل می فاسد شده و تباه شده و تیره. گمان میکنم منظور این باشه. البته باید در یادداشت‌های آقای دکتر خالقی هم نگاه بکنیم و ببینیم که آیا اشاره به چیز دیگری داره. من اون کار رو بعد خواهم کرد و یادآوری میکنم خدمتون، میگم اگر چیزی اضافه بر این برداشتی که الان گفتم باشد.
ببخشید آقای دوستخواه، شما اگر که بگیم بی آب دریا، ولی شاهنامه آقای خالقی زیر آب و کسره گذاشته، یعنی باید بگیم که بی آب دریا بود تیره می، چون آقای یاور هم اشاره کردن اون دریایی که آب نداره، که اون وقت باید بخونیمش که بی آب دریا بود تیره می. ولی حالا کلن میدونید متوجه نشدم که ربط این به بعدش چی هستش، چون این نامه داره میفرسته برای کاووس شاه مازندران که بگه من پایگاه هم از تو بهتر و برتر و لشکرم از تو بیشتره و حالا دریایی که آب نداره تیر است. حالا این چی داره به این دریایی که آب نداره مثل می تیره میمونه تشبیه میشه رو من تقریبا نفهمیدم. به هر حال ممنونم از توضیحی که دادید. ممنونم. یه سوال دیگه داشتم آقای دکتر دوستخواه. بیت 672 صفحه 49 از همون شاهنامه خالقی مطلق. روان بدندیش دیو سفید دهد کرکسان را به مغزت نوید. این منظورش از این بیت چی هستش؟ چه اندیشه رو داره پشتش توضیح میده که دیو سفید که حالا کشته شده، روان بدندیشش هنوز داره کار میکنه یا هنوز میتونه میتونه عامل باشه هنوز؟ حالا این رو میخواستم اگر توضیح کلن در مورد این داریم بفهمیم. ممنون.
بانو علوی، من کتاب یادداشت‌های آقای دکتر خالقی آوردم، پس بهتره که اول به همون بیت 651 اشاره بکنم. گویا من برداشت دقیق و درستی نداشتم از این، و آقای خالقی اینطور نوشتن که میگوید می بدون آمیختن با آب دریا تیره است. می بدون آمیختن با آب دریا تیره است. در اینجا دریا به معنای رود هشت است و خواست از آب دریا همان آب است که با می میآمیختند. یکی از به هر حال روش هایی که در بادگساری و بادسازی در واقع در روزگار قدیم مطرح بوده این که با آب اون رو مخلوط کنن و به یک ترتیبی اون رو آماده بکنن. و اما به تعبیر ایشون نویسش دیگر، یعنی نگارش دیگر این بیت نیز همین مطلب را میگوید و تنها با زدن لفظ دریا و گذاشتن جام به جای آن مفهومتر و ساده تر شده است. یعنی در نگارش دیگری به جای دریا جام آمده است. رسم این بود که با آمیختن آب به می از غلظت آن می کاستن، مگر وقتی که می خواستن می ناب یعنی بی آب و سنگین و به اصطلاح مردفتن بخورند. در بیت مورد گفتگوی ما با توجه به بیت سپسین که شاه مازندران به فزونی لشکر خود اشاره می کند، می تیره یعنی می ناب و نیامیخته با آب، نیامیخته با آب، کنایه از شاه و آب، یعنی به سلام می ناب و نیامیخته با آب کنایه از شاه و آب کنایه از لشکر است. یعنی همان گونه که با آمیختن آب با می بر روشنی آن که صفت می خوب است افزوده می گردد، لشکر نیست پایگاه شاه را بالا می برد. یعنی شاه بی لشکر در واقع مثل همون می تیره است. به سخن دیگر، تو که کیکاووس هستی بدون لشکر همچون می تیره ای، و من که شاه مازندرانم با هزاران هزار لشکر همچون می روشن. گمان میکنم این توضیح دقیق و خیلی خوب آقای دکتر خالقی مفهوم اون بیت رو به خوبی روشن کرد. اما در بیت دیگری که شما گفتید، بیت 672 که گفتید، اون هم معنیش روشنه گمان میکنم. روان بداندیش دیو سفید، برحال دیو سفید کشته شده و حالا فرض بر اینه که بعد مثل هر شخصی که میمیره و روانش که اعتقاد داشتن باقی میمونه، زنده است و فانی نمیشه، حالا در این مورد بر مورد دیو سفید هم تصور شده که روانش بعد از کشته شدن او هنوز وجود داره. و حالا اینجا از باب تهدید این بیت در واقع معنیش تهدید خیلی شدیدی است که من در بیت قبلش میگه که اگر نه به جنگ تو لشکر کشم، ز دریا و به دریا سپه برکشم. اون وقت روان بداندیش دیو سفید، یعنی روح و روان اون دیو دشخیم بداندیش دیو سفید، کرکس ها را به مغزت نوید میده. چون کرکس ها که مرغان لاشخار هستند، در واقع همیشه در شاهنامه بارها و بارها در از میدان جنگ که صحبت میشه میگوید که پهلوان مثلا ایرانی سپاهیان دشمن را کشت و فرض کنیم کرکس ها رو به بزم فراخوان، به میهمانی، یعنی کرکس ها میآیند و این لاشه های این سپاهیان کشته شده رو میخورن، چون کرکس ها لاشخوار هستند. و بنابراین این در شاهنامه بارها به کرکس از این بابت اشاره میشه، در اینجا هم میگوید که در واقع کرکس ها رو نوید میده، مژده میده به کرکس ها که بفرمایید سفره آراسته است و بیایید و از این لاشه ها بخورید. اینه که یا از لاشه این شاه مازندران، چون او رو تهدید میکنه، اگر نه به جنگ تو لشکر کشم، ز دریا به دریا سپه برکشم، روان بداندیش دیو سفید دهد کرکسان را به مغزت نوید. یعنی دیو سفید به کرکس ها میگه که بفرمایید شاه مازندران کشته شده و بیایید و لاشه او رو بخورید. این یک تهدید خیلی شدید هست که به کار میبره در اینجا.
خیلی متشکرم آقای دکتر دوستخواه از توضیحاتتون. من میخواستم بدونم که نظر شما در مورد فلسفه‌ای که پشت این هفت خوان رستم هست چیه؟ البته میدونم که شما کتاب مفصلی در این مورد دارید و حسینم اونو خونده، به زودی در کتابخونه میگذارم، ولی در چند جمله اگر بخواید این رو به شکل خلاصه بیان بکنید امکانش هست امشب در این جای توضیحی بدین؟
بله، با کمال میل. پرسش خیلی کلیدی و مهم و خوبی هم هست. ببینید هفت خان، حالا عدد هفتش که خب این ریشه در سنت های ایرانی و اهمیت عدد هفت داره که استاد زنده یاد من دکتر محمد معین در کتاب شماره هفت و هفت پیکر نظامی که کتاب مفصلی از دانشگاه تهران اون رو منتشر کرد، به همه هفت های معروف که در ادبیات و فرهنگ ما این عدد هفت در کجاها و چه موردهایی به کار رفته اونجا اشاره میکنه و از جمله به هفت خان رستم که یه قرینه دیگری هم داره در شاهنامه، هفت خان اسفندیار، که اون هم به موقع شاید بهش برسیم و بهش بپردازیم، ولی این مربوط به عدد هفتش. اما به طور کلی هفت خان دو چیز رو در واقع نمایندگی میکنه. یکی این که پهلوان، هر پهلوانی در سنت پهلوانی باید یک دوره آزمایش رو بگذروند تا اینکه بشود لقب پهلوانی یا جهان پهلوانی به او داد، و این گذشتن از این مرحله است. یعنی رستم در واقع به تعبیر امروزی آزمون ورودی به گستره پهلوانی رو داره میده، این آزمون رو داره از سر میگذرونه، و این چیزی هست که در ادبیات غرب در اصطلاح تعبیر انگلیسیش اینیشیشن، یعنی در واقع وارد شدن و آزمون رو از سر گذروندن، راز آموزی، یعنی در واقع راز و رمز اون کار رو، حالا در اینجا پهلوانی رو یاد میگیره، و این مرحله رازآموزی که طی شد و مرحله ورود به این عرصه که طی شد، اون وقت اون لقب پهلوانی یا جهان پهلوانی نصیب اون میشه. به این جهت رستم در واقع این هفت خان رو میگذرونه، این یک نمادی هست از اون آزمون ورود به جرگه پهلوانی. البته اون وقت وچه دیگرش هم باز بر میگرده، یعنی در عرفان ما هم این نقش هست، و این همون میبینیم که باز در اونجا هم عدد هفت مطرحه، و مولوی میگوید هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. میبینیم که اونجا هم مولوی نسبت میده به عارف، در وصف عارف بزرگ پیش از خودش که یک نسل پیش از مولوی هست، در وصف او میگوید که او هفت شهر عشق رو طی کرده. پس بنابراین هفت شهر عشق باز در عرفان کنایه و رمزی هست از همین آزمون ورودی، منتها اونجا با رمز و رازها و شکلهای خاص عرفانی. بنابراین ریشه های همه اینا به هم ارتباط داره، هفت خان رستم، هفت خان اسفندیار و هفت شهر عشق مولوی عطار، و بعد هم مولوی بهش اشاره میکنه. اینها همه شرح مفصلش در همون کتاب دکتر معین که گفتم هست، در جاهای دیگه هم البته شاید پیدا میشه، و بنابراین در مطالعه گستردش به اونا میشه رجوع کرد، ولی در همین حد مختصر که حالا وقتمون زیاد گرفته نشه، این ریشه های مشترکش رو اشاره کردم، و این مسئله رازآموزی و مسئله وارد شدن به عرصه پهلوانی. دقیقه در واقع خود داستان شاهنامه هم نشون میده که رستم از این به بعد، یعنی بعد از پیروزی او در مازندران است که به تمام معنا پهلوان شاهنامه میشه، این نخستین کار بزرگ رستمه، و از اون به بعد رستم رستم میشه. تا پیش از اون هنوز رستم خام بود و این آزمون ورودی رو از سر نگذرونده بود. همین.
خیلی متشکرم آقای دکتر دوستخواه از توضیحی که دادید. اگر اجازه بدید من یه دو سه پاراگراف از کتاب ایران و جهان از نگاه شاهنامه رو که آقای دکتر اسلامی نودوشن نوشتن در همین مورد توضیح مختصر و مفیدی دادن اینجا میخونم براتون. هفت خان رستم یعنی گذراندن هفت مرحله تا به مقصد رسیدن. بی تردید مفهوم کنایه‌ای دارد. می‌خواهد بگوید که بی کوشش و بی روبرویی با خطر هیچ کار بزرگی از پیش نمی‌رود. مراحل پختگی عمر است. درگیری با سهمگین‌ترین حیوان‌ها که شیر و اژدها باشند، تشنگی در بیابان بی‌فریاد، تا برسد به نبرد با دیوان که نماد انسان‌های وحشی‌اند، از همه خطرناکتر زن جادوست، عجوز زشت که در هیئت زنی جوان و زیبا خود را می نماید. او نماینده دورنگی است که در هر اجتماعی و نیز اجتماعهای به ظاهر متمدن نظایرشان دیده می شود. 7 عدد شاخص بوده است که در مواردی درجه کمال را می رساند، مانند 7 آسمان. کسانی خواستند 7 خان رستم را به 7 وادی سلوک عرفانی ربط دهند. وادی طلب، وادی عشق، وادی معرفت، وادی استغنا، وادی توحید، وادی فقر و وادی فنا. آنگونه که در منطق و طیر عطار برشمرده شده است. باید این مقایسه را با احتیاط تلقی کرد. البته در هر دو مورد مراحل دشوار طی می شوند. اگر بگیریم که جامعه ایرانی دگرگون شده است، ممکن است به این نتیجه برسیم که مبارزه فعال در وجود رستم اکنون تبدیل به مبارزه منفعل و منفی در وجود عارفان گردیده است. از اینکه هر دو می‌خواهند به مقصدی واحد برسند، تشابهی میان آنها می‌توان دید. این بخشی بود از کتاب ایران و جهان از نگاه شاهنامه.
توضیح لازم نیست، حرف آقای دکتر اسلامی ندوشن روشنه و در واقع همون مطلب رو که عرض کردم به نوعی یه خورده با دقت بیشتر و تفصیل بیشتر بیان میکنن ایشون و درسته همون 7 مرحله آموزش یا به اصطلاح پختگی به دست آوردن و وارد مرحله کمال شدن در هر دو مورد هست، هم در شاهنامه و در شکل رزمی پهلوانیش، و البته اشاره هم کردن ایشون که در عرفان هم گرته ای از همین هست، همونطور که من هم اشاره کردم، و منتها خب در سلوک عرفانی یک نوع سلوک منفعل و نه فعال اونچنان که در مورد پهلوانی و در مورد رستم گفته میشه تلقی کردن ایشون، ولی به هر حال همون هست و 7 هم یک عدد کمال هست، نشان دهنده کمال هست که در بسیار بسیار موردها به کار میره، که ایشون 7 آسمان را هم یادآوری کرده بودن، درسته، و بسیاری 7 های دیگر از جمله جام های شراب در روزگاران قدیم در کنار این جام بلورین، در دیواره این جام بلورین 7 تا خط کشیده شده بود که این خطها هر کدام هم اسمی داشت که در همون کتاب دکتر معین اسم این خطام مفصل آمده، و این جام باده بود و هر کسی بنابر طاقتش تا یکی از این خطها براش باده یا می میریخت و تا یکی از این خطها توانست باده بنوشد، و اون کسی که خیلی تواناییش زیاد بود اون وقت تا خط 7 براش میریختن، که اون خط 7 رو دست بر قضا اسمش رو من یادم هست، اسمش بعضیش یادم هست، از جمله خط 7 خط جور بود که دیگر اون خط 7 رو اگر تا خط 7 پر میکردن اون وقت دیگر اونجا هم پر بود و اون کسی که میخورد طاقتش بسیار زیاد بود، که همه اینا رمز و رازه و کنایه هست از همون توانایی پیدا کردن، قدرت پیدا کردن، حالا اینجا به صورت نمادین در جام در این مورد شکل گرفته است، و به این جهت تعبیرهایی مثل جور کسی را کشیدن که حالا شرحش وقتمون رو میگیره، الان شرحش نمیدم، یعنی چه در اصل جور کسی رو کشیدن ارتباط به همین خط جور، یعنی خط 7 جام، و یا اینکه میگفتن در اصطلاح زبان در واقع توده، زبان عامیانه، یک کسی رو که میخوان بگن که خیلی خیلی بی‌نظیره و تواناست و کارهای زیاد و توانایی های زیاد از عهدش برمیاد، میگفتن 7 خطه. هنوز هم این سر زبان های مردم هست، بلانکس از اون 7 خط هاست، و اینها همه اشاره به همون خط 7 جام داره، ولی الان وقت کارمون رو نگیریم، همینقدر خواستم بگم که این 7 خیلی اشاره های متعدد داره و در هر موردی کنایه و رمز از کامل شدن و کمال یافتن هست.
آقای دکتر دوستخواه، در مورد تبدیل شدن شاه مازندران به کوه و سپس ابر سیاه، غیر از این که در داستان اومده که خب این قوم همشون جادوگر بودن، آیا مفهوم دیگه ای هم پشتش وجود داره یا این کوه و ابر نماد و نشانه چیزی هستش؟ ممنون میشم.
من در جایی برخورد نکردم تا الان، دقت من رو جلب نکرده که غیر از جادویی مفهوم دیگری داشته باشد ابر و یا اون سنگی که شاه مازندران تبدیل میشه به اون. این رو باید در فرصتی باز هم به یادداشت‌های آقای خالقی و به کتاب‌ها و جاهای دیگه رجوع کنیم. حالا من در این کتاب تازه رسیده از ایران هم سر فرصت، الان برای اینکه وقت رو میگیره نه، ولی سر فرصت من نگاه میکنم کتاب آقای دکتر کزازی که ممکنه که ایشان هم در این مورد اشاره‌ای داشته باشن و اگر چنین چیزی بود از هر دو خواستگاه، یعنی هم کتاب یادداشت‌های آقای دکتر خالقی و هم کتاب آقای دکتر کزازی، اگر نکته خاصی و رمز خاصی در این بود غیر از این که گونه جادویی است و او با جادویی تبدیل میشه به اون سنگ و ابر و اینها، غیر از این اگر نکته‌ای بود اون وقت در فرصتی یا در نشست آینده خواهم گفت در این مورد.
من فقط خواستم تشکر بکنم اما خانم مدی و همطور سلام شفایی در حقیقت خب جناب دکتر دوستخواه عرض میکنم و تو خوب باشه جان، تو رضایت دارم خدمتتون و شالام که جلسه این هفته بودم و امیدوارم که این دفعه به بعد باشم بتونم این طور داشته که جلسهتون شرکت بکنم. چون یه عرض ادای بکنم خدمتتون، صحبت دیگه ای ندارم، خدافظی میکنم بهتون. ممنون.
خب وقت برنامه امشب در اینجا به پایان رسید. از حضور یکایک شما عزیزان که در این نشست با ما همراه بودین سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که شما دوستان رو در نشست 36 شاهنامه پژوهی که در تاریخ 3 اسفند ماه برابر با 22 فوریه برگزار خواهیم کرد ببینیم. به بقیه داستان رستم نوشته آقای هوشنگ بافکر با صدای خودشون گوش میکنیم. شب خوش، به امید دیدار شما در نشست 36.
داستان‌های رستم. کیکاووس به جای پدر بر تخت شاهی می‌نشیند، کشور آرام، خزانه پر از گنج، مردم آسوده و بیگانه از رنج. صلح در سرتاسر مرزهای ایران پهناور مستقر، آشتی و دوستی در میان ایرانیان برقرار، پهلوانان و بزرگان کمر به خدمت بسته، دشمنان مطیع و منکوب، شادی و سرور در میان خانواده ها مستمر. کیکاووس بر تخت زرین نیاکان تکیه زده و بر جهان پیرامون خیش کت خدایی و پادشاهی می کند، اما جوان است و جویای نام. روزی را مشتری مازندرانی به دربار می آید و برای عرضه هنرش به نزد شاه بار می یابد و سرودی همراه رود در وصف مازندران با آهنگی دلنشین می خواند و شاه با شنیدن شما زندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است، به کوه اندرون لاله و سنبل است، هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نگرم و لسرد و همیشه بهار، نوازنده بلبل به باغ اندرون، گرازنده آهو براغ اندرون. چو کاووس بشنید از او این سخن، یکی تازه اندیشه افکند بون. سران لشکر و بزرگان کشور و رزم‌آوران و پهلوانان را بخواست و آن چرا در سرداشت با آنان بگفت. من از جم و ضحاک و از کیقباد، فزونم به بخت و به فر و باد، فزون بایدم زان ایشان هنر، جهانجوی باید سر تاجور. بزرگان و سران از این نقشه ها و خواسته های او نگران و بیمناک شدند و چون از قانع کردن پادشاه نامید شدند انجمن کردند و با یکدیگر راه زنی کردند و در جستجوی راهی و به دنبال چاره و مفری بودند تا شاه از این فکرهای مالی خولیایی دست بردارد. آنان باور داشتند که شاهان پیش از او از جمشید گرفت تا کیقوباد به این کار تن ندادند و در جنگ با شاه مازندران پیش دستی نکردند، زیرا نامرادی و شکست ناشی از آن را می دانستند. پس از گفتگوی بسیار سپهدار طوس نامدار میگوید تنها یک راه نجات از این مهلک وجود دارد و اون خبر دادن به زال و یاری خواستن از اوست و تنها زال میتواند این فکر اهریمنی را از سر و مغز شاه بیرون کند. همه پیشنهاد طوس را میپذیرند و بزرگانی را به نزد او میفرستند و داستان پریشون قادری شاه و اندیشه منابخردانی هجوم به مازندران را به او میگویند و کمک و یاری او را آرزو میکنند. زال با شنیدن پیام فرستادگان و آگاهی از گمراهی شاه برآشفته می شود و از این خیر سری و تاریک اندیشه او جان و روانش آزرده می گردد و بیدرنگ آهنگ رفتن می کند. شبم گویم اش هرچه آوید ز پند، ز من گر پذیرد بود سودمند. زال به همراه بزرگان به نزد شاه می رود و پس از ادای احترام از گذشتگان و رفتگان برای او می گوید و از نیاکانش یاد می کند و به او گوشزد می کند که فکر رفتن و گرفتن مازندران هرگز به مغز آنان خطور نکرد، چون می دانستند که آن خانه دیو افسونگر است، تلسم است و از بند جادو در است. مران را به شمشیر نتوان شکست، به گنج و به دانش نیاید به دست. همان را به نیرنگ نتوان گشود، مده رنج و گنج و درم را به باد. که کاووس خیرگی می کند و پندها و یرزنده زار را نمی پذیرد و به او می گوید اگرچه از پند و اندرزهای تو بی نیاز نیستم، اما لازم است بگویم که در این باره اشتباه میکنی. من از همه نیاکانم از نظر لشکر و گنج و بینش دانش و بزم و رزم و نبرد و جنگ برترم و لازم است در هنر جهانگیری و جهانجویی نیز از آنان پیشی گیرم. زال در میابد که تیرش به سنگ خورده و آه گرمش در دل سرد شاه بی اثر است، اما آخرین تلاشش را می کند و در نهایت به کیکاووس می گوید آنچه گفتم از روی دلسوزی و خدمت گذاری بود و امیدوارم که گستاخیم را ببخشید، چون به تجربه دریافتم که وقتی سخن باب میل شنونده نباشد ملال آور است و حرف آخرم این است که تو شاهی و ما بنده ایم و سلاح کار خیش خسروان داند. زال از پیش شاه دلچرکین و نگران برای ایران آهنگ رفتن به سیستان می کند. بزرگان و لشکریان با چشمی گریان او را بدرقه می کنند و سفری بی درد و سر و تندرستی برایش آرزو می کنند. با رفتن زال شاه خوشحال از برداشتن سدی بزرگ، چون زال از سر راه خویش به سران لشکر دستور می‌دهد تا سپاه و خیمه و خرگاه را آماده سازند و رو به سوی مازندران نهند. او در پیشا پیش سپاهی گران به مازندران یورشین برد. لشکریان دستور دارند تا هر جنبندی را بیجان کنند و هر آبادی را ویران سازند و هرچی را بر سر راه خود میبینند از بین ببرند. خبر به شاه مازندران میرسد و او نیز به دیو سپید پیام میدهد که چه نشسته ای که ایرانیان با سپاهی گران به مازندران تاختند و کشت و کشتار و تاراج را از اندازه گذراندند اگر بنگام بیاری ما نشتابی و دیر کنی همه چیز از دست می رود و از مازندران جز یاد و نشانی نخواهد ماند. دیو سپید با لشکر گران باج به جنگ کاووس می رود. زیادی و پرتعدادی دیوان ابری سیاه اردوگاه ایرانیان را در بر می گیرد و این پدیده شگفت را هرگز کسی دیده و نشنیده بود. آسمون سیاه، خیمگاه کیکاووس و لشکریانش سیاه و چشم چشم را نمی دید. با برآمدن آفتاب شاه دریافت که کور شده است دو سوم از لشکریان ایرانیان نیز نابینا شده بودند. دیوان تا می توانستند از لشکریان ایران را کشتند و سران و بزرگان لشکر و کیکاووس را نیز دستگیر و زنجیر کردند.